مقامات ارشد دولت آمریکا پس از اجرایی شدن دور جدید تحریم‌ها علیه ایران تأکید می‌کنند که دارو و نقل و انتقالات مالی از تحریم‌ها مستثنا هستند، اما مسئولان ایرانی از وزارت امور خارجه ایران تا مسئولان سازمان غذا و دارو اظهارات و اسنادی را ارائه کردند که از تأثیرات تحریم‌های آمریکا بر واردات دارو در ایران گزارش می‌دهند. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران هم می‌گوید تحریم‌های بانکی، بیمه و کشتیرانی بر روی تأمین دارو و واردات آن اثر مستقیم دارند. این اظهارات تنها به منابع داخل ایران خلاصه نشده و برخی از فعالان اقتصادی در خارج از کشور هم میگویند که تحریم‌های آمریکا علیه ایران تأمین دارو و مواد اولیه برای ساخت دارو را با دشواری روبرو ساخته. از آن جمله بخشی از داروهای وارداتی به ایران که از کشور کانادا تأمین می‌شد به دلیل تحریم‌ها صادرات این اقلام با مشکل روبرو شده. در این شماره از میزگرد رادیویی زمینه‌ها و دیدگاه‌ها آقایان فریدون خاوند اقتصاددان ساکن فرانسه و محسن خانیکی مدیر روابط عمومی کنگره ایرانیان مقیم کانادا مهمان ما هستند. آقای محسن خانیکی، شما در روزهای اخیر در یک پیام توییتری اعلام کرده بودید که آن بخش از داروهای ایران که از کانادا تامین می‌شده پس از اجرای شدن تحریم‌ها با مشکل صادرات روبرو شده و عنوان کردید که کنگره ایرانیان مقیم کانادا قصد رایزنی برای ایجاد مسیر خرید دارو رو داره. در این راستا چه اقداماتی صورت گرفته و این اقدامات بیشتر شامل چه گروه‌های دارویی میشه؟
این که مطرح میشه که دارو و تجهیزات پزشکی از تحریم‌های ناعادلانه و یک‌جانبه آمریکا مستثنا هستند، یک حرف کاملا غلط و دروغی بزرگه. کشور آمریکا، دولت آقای ترامپ لیستی رو از 700 فرد کشور منتشر کردن شامل تحریم‌ها می‌شوند. اگر به این لیست نگاه بکنیم، چند شرکت مطرح دارویی داخل ایران رو دولت آقای ترامپ تحریم کرده. من مثال می‌زنم برای شما. شرکت جابر بن حیان که بزرگترین تولیدکننده آنتی بیوتیک ها در داخل ایران هست و همینطور از شرکت‌های مطرح تولیدکننده داروهای آسم هستند، یا شرکت پارس ایزوتوپ که داروهای مربوط به تصویربرداری های MRI و پتسکن برای بیماری های سرطانی رو تولید می کنند، یا مرکز تحقیقات پزشکی کرج. اینا چند نمونه از شرکت هایی هستند که به طور مستقیم توسط دولت آقای ترامپ تحریم شدند. حالا مقاله ها و مطالب های مختلفی مثل مقاله‌ای که اخیراً سازمان محک منتشر کرد با همکاری بیمارستان سیکیتز در کانادا، یا گزارش آقای ایدریس جزائری از گزارشگرهای سازمان ملل راجع به بحث تحریم، همه تأکید می‌کنند که تحریم‌ها به طور مستقیم متوجه مردم ایران هستند. شرکت‌های دارویی و تولیدکننده‌های دارو در داخل ایران با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. تعدادی از داروهای خاص مثل داروهای سرطانی از کانادا به ایران فرستاده میشد، اما به خاطر عدم وجود رابطه بین ایران و کانادا و عدم وجود مسیر شفاف انتقال مالی و ایجاد مراوده مالی بین دو کشور، متاسفانه این واردات از طرف کانادا هم قطع شده. ما تا امروز نتونستیم هنوز جواب قاطعی برسیم که چطور میشه این مسیر رو باز کرد و انتقال دارو صورت بگیره، به خاطر اینکه نه تنها انتقال مالی و بخش مراوده مالی یکی از معضلات هست، بخش ترانسپورتیشن و ارسال دارو، بخش بیمه محموله دارویی هم از مشکلات عمده هستند. به خاطر مسئله بانکی که رخ داده، تولید کننده های دارو در کانادا توان فروش دارو به ایران رو ندارن. هنوز هم که مسیر انتقال پول از طریق اروپا باز نشده. ما با آقای توماس بیرستیکر که از متخصصین تحریم در اروپا هستن صحبتی رو داشتیم در کنگره ایرانیان یعنی کانادا. ایشون پیشنهادشون به ساختار کانادا این بود که اگر در آینده نزدیک بحث انتقال پول از اروپا به ایران باز بشه، کانادا دو آپشن روبروی خودش داره که بتونه با ایران مراوده مالی سر دارها داشته باشه. یکی این هست که بانک های کانادایی بیان این قراردادها رو پشتوانش باشن، بیستن که به خاطر تحریم ها بعید این اتفاق بیفته، یا اینکه دولت کانادا بیاد این ریسک رو بپذیره، بگه به شرکت تولید کننده که ما این مراوده رو پشتوانش هستیم، اگر که این پول نتونه نقل و انتقالش صورت بگیره ما به شما پرداخت میکنیم و از طریق حساب های اروپایی که دولت کانادا در کشورهای اروپایی داره بتونن نقل و انتقال رو انجام بدن. اما هنوز در کنگره ایرانی کانادا ما در مراحل اولیه نگوشیشن و صحبتمون هستیم با دولت. است و هنوز نتایج قابل ارائه نرسیده.
آقای دکتر خاوند، یکی از همین موضوعات اساسی که در مورد صادرات دارو به ایران مطرح شده همین موضوع نقل و انتقالات بانکی هست، اما مقامات آمریکایی گفتند که سازوکارهایی برای نقل و انتقالات بانکی در مورد صادرات غذا و دارو به ایران اندیشیده شده. آیا اون چه که صادرکنندگان دارو مدعی شدند که حتی نقل و انتقالات بانکی در این باره هم با تحریم و مشکل روبروست، یا اون چه که اظهار نظرهای مقامات آمریکایی است؟
مسئله بسیار بسیار حساسی مطرح است در این جریان و مردم ایران به خصوص بیماران کشور در گروی تحریم هستند و در گروی تنش‌های شدیدی که بین ایران وجود داره و ایالات متحده آمریکا و در مورد مسئله کانادا هم بین ایران و کانادا به گونه های مختلف مرتبا تنش بوده و این تنش کماکان ادامه داره. طبعا مسئله تحریم های ایالات متحده آمریکا یا تنش در روابط بین المللی ایران متاسفانه دامن مردم و به خصوص بیماران کشور رو هم میگیره و این وضعیت رو به وجود آورده. در دور قبلی تحریم ها ما دیدیم که این تحریم های بانکی وجود داشت، ولی در کنار اون نوسانات نرخ ارز، بوروکراسی اداری حاکم بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت بهداشت به خصوص در زمینه پرداخت ارز دولتی برای دارو چالش‌های اصلی به وجود آورده بود، هم برای تولید دارو، هم برای توزیع دارو و هم برای فروش دارو در کشور و در موارد گوناگون. حتی ارزی که اختصاص پیدا می‌کرد به واردات دارو در فضای پر از فساد جمهوری اسلامی، این ارز می‌رفت به طرف مثلا واردات خودروهای لوکس و این رو وزیر بهداری اون زمان هم تایید کرده بود که این ارزهایی که به دارو اختصاص پیدا میکنه به موارد دیگری منتقل میشه. در وضعیت کنونی ما میدونیم که از لحاظ حقوقی قاعدتا مواد دارویی و مواد غذایی مشمول تحریم نمیشن، ولی در عمل متاسفانه وضعیتی به وجود آمده که واردات و نقل و انتقالهای پول در رابطه با داد و ستد دارو وضعیت بدی رو به وجود آورده. یکی از مشکلات بزرگ این هست به خصوص در دوره قبلی تحریم ها که الان هم به نوعی تکرار میشه، عدم ارتباط ایران بود با نظام مالی بین المللی از طریق سیستم سویفت. در حال حاضر ما میدونیم که چندین بانک ایرانی میتونن ارتباطشون رو با سویفت حفظ بکنن، البته ارتباط بانک مرکزی قطع شده و این یک مسئله خیلی خیلی حساس است. منتها این بانک هایی که وجود دارن، فرض کنین یک مؤسسه دارویی فرانسوی بخواد دارو به ایران صادر بکنه، در مورد مسائل مالی این مؤسسه فرانسوی با یک بانک فرانسوی ارتباط برقرار میکنه و برای این بانک فرانسوی از لحاظ حقوقی هیچ مشکلی نیست، چون همونطور که عرض کردم دارو و مواد غذایی برکنارند از شمول مسائل مربوط به تحریم. ولی در عمل وضعیتی هست که یا این بانک فرانسوی میترسه از مشکلاتی که در زمینه ارتباطات مالی میتونه گریبانگیرش بشه در رابطه با ایالات متحده آمریکا، چون به هر حال بسیاری از بانک ها یا با دلار معامله میکنن و مشکل پیدا میکنن با آمریکا، یا اینکه به هر حال منافعی در بازار ایالات متحده آمریکا دارن، و چون دامنه تحریم ها بسیار گسترده است، قوانین مربوط به تحریم ها بسیار پیچیده است، بسیاری از بانک ها از انجام این معاملات سر باز میزنند و این طبعا در رابطه با مسائل مربوط به دارو و همینطور مسائل مربوط به داد و ستد مواد غذایی هم مشکل آفرینه. ما میدونیم که در حال حاضر اتحادیه اروپا در جستجوی راه حل هایی است برای حل این مسائل، ولی تا به حال در این زمینه به نتایجی نرسیده.
آقای خانیکی، بر اساس رأی اولیه دادگاه عالی لاهه که روز 3 اکتبر 11 مهر ماه صادر شد، دولت ایالات متحده آمریکا ملزم شد که تحریم هایی رو که شامل کمک های بشر دوستانه و اون دسته از تجهیزاتی است که با امنیت جانی مردم ایران سر و کار داره رو لغو کنه، که از آن جمله بود خب تحریم های دارویی. اما در اسنادی که به تازگی منتشر شده، مثلا در یکی از اونها خطاب به یک شرکت ایرانی به اسم البرز دارو اومده که با توجه به شرایط سیاسی رخ داده که خارج از کنترل ماست، بانک ما دیگر نمیتوانند پرداخت های مربوط به تجارت ایران را بپذیرند. اما در این حال در همین سند ابراز امیدواری شده که در آینده نزدیک بتوانیم با اون شرکت تجارت خودمون را از سر بگیریم. شما هم به تلاش هایی که کنگره ایرانیان کانادا در حال انجام اون هست اشاره کردید. فعلا با توجه به تلاش هایی که شما انجام دادید، با چه سیاست ها و مکانیزم هایی امکان از سرگیری این تجارت وجود خواهد داشت؟
در صحبت دولت آقای ترامپ موافقت کرده که تحریمی علیه در موضوع تجهیزات پزشکی و دارو وضع نکنه، اما در عمل خلاف این رخ داده. بخشی از مقامات اروپایی این مطلبی که عرض می‌کنم خدمتتون اشاره‌ای داره به یک مطلبی که روزنامه گاردین چند هفته پیش منتشر کرد. بخشی از مقامات اروپایی از دولت آقای ترامپ خواستند که یک وایت لیستی رو تهیه بکنه از شرکت‌های دارویی که مجاز هستند بانک‌ها باهاشون مراوده مالی داشته باشند. دولت آقای ترامپ از انتشار این لیست خودداری کرد و گفت که این وظیفه دولت ایرانه که راهکاری برای دستیابی به دارو پیدا بکنه. چند روز پیش هم که شنیدیم که یکی از دولت مردان آقای ترامپ گفت مردم ایران باید زجر بکشن تا تکلیف این بحث جلوتر روشن بشه. این نگاهی که دولت آقای ترامپ داره، نگاه همکاری و پیشبرد قضیه سر مسائلی مثل دارو و تجهیزات پزشکی نیست. در این شرایط سازمانی که موظف به همکاری و دخالت در این امور هست، سازمان یونایتد نیشن هست، سازمان ملل هست. متاسفانه سازمان ملل تا امروز در این قضیه درگیر نشده، چون که ما می‌بینیم که در بحث کره شمالی در این سال‌هایی که کره شمالی با تحریم و انزوای جهانی مواجه بوده، مسئله دارو و غذا درش مطرح نبود. چرا؟ چون که سازمان ملل همیشه کمک میکرده که غذا و دارو به مردم کره شمالی انتقال پیدا بکنه. یا نمونهش میشه عراق، که زمانی که عراق در زمان صدام مورد توجه تحریم ها بود این مشکلات رو داشت، اونجا هم سازمانی بهش کمک نکرد. پس میبینیم که حتی سازمان هایی که موظف هستن در شرایط تحریم و سختی مداخله بکنن و دارو رو به مردمی که تحریم متوجهشون هست انتقال بدن، همکاری نمی‌کنن. اما چه راه‌هایی رو باید پیش بگیریم که این مشکل حل بشه؟ سوال بسیار سختی هست. من فکر می‌کنم در شرایط امروز وظیفه خطیری به دوش ایرانیان خارج از کشور هست که با هر نگاه سیاسی جلوی بحث تحریم‌های دارویی و غذایی علیه مردم ایران بایستن. ما ایرانیان قوی و از طیف‌های گسترده‌ای در فرانسه، در کشورهای مختلف اروپایی، در آمریکا و در کانادا داریم. اگر همراه با کمپین‌هایی که ایجاد شده، مثلا یک کمپین رو فعالین مدنی و هنرمندان داخل ایران شروع کردن با شعار sanctions target me، تحریم ها مرا هم مورد هدف قرار میدهند، تا الان حدود 26,000 امضا جمع کردن. اگر که ایرانیان سراسر دنیا همراه بشن و بتونن که صدای این مسئله مهم رو به گوش دولت‌های مختلف برسونن و یک فشار اجتماعی ایجاد کنن علیه این قضیه، شاید بشه این مشکل رو راحت‌تر حل کرد. به هر حال از وقتی که تحریم‌ها قرار بود شروع بشن، دولت ایران قطعا شروع کرده به انبار کردن دارو، پیش خرید بیشتر دارو برای انبار کردن. اما خب داروهای خاص و داروهای مهم رو بیشتر از یک بازه زمانی نمیشه انبار کرد. برای همین ما در ماه‌های آینده متأسفانه شاهد خواهیم بود که شرایط دارو داخل ایران بدتر هم خواهد شد. اون مسئله‌ای که ما در این مواقع پیش می‌گیریم در کانادا این است که اعضای کنگره معمولاً همراه ما شروع میکنن به نماینده ها به مراکز مربوطه دولت تماس میگیرن، این درخواست خودشون رو باهاشون به اشتراک میذارن. ما هم به زودی همچین مسیری رو برای ایرانیان مقیم کانادا باز خواهیم کرد، اطلاعات رو در اختیارشون قرار بدیم تا بتونن با افراد مربوطه تماس بگیرن و دولت کانادا رو تحت فشار قرار بدیم که روی این قضیه سکوت نکنه و تلاشش رو بکنه که بتونه داروهای خاص رو مخصوصا که به طور مستقیم با جان هموطنانمون سر و کار داره رو به ایران منتقل بکنه.
آقای دکتر خاوند، شما در بخش پیشین صحبت‌هاتون اشاره داشتید که اتحادیه اروپا در صدد هست و در تلاش هست تا سازوکار ویژه بانکی رو برای نقل و انتقالات انجام بده، ولی خب همچنان ما از جزئیات اون خبر نداریم و مشکلاتی گویا بر سر راه هست.
بله، قبل من به پرسش شما جواب میدم، قبلا یک چند کلمه هم بگم در مورد مسائلی رو که آقای خانیکی مطرح کردن در این زمینه. متاسفانه همونطور که عرض کردم مسئله بسیار بسیار حساسه و مسئله جان و سلامت بخشی از ایرانیان مطرح است. طبعا در این زمینه باید بسیج شد، منتها این مسئله رو نباید نادیده گرفت که بخش بزرگی از ایرانیان در خارج، اینا کسانی هستند که توسط دولت جمهوری اسلامی تبعید شدند، به خارج رانده شدند، آواره شدند. میلیون ها ایرانی از دست ظلم و ستمی که جمهوری اسلامی اعمال کرده بیرون آمدن و در شرایط فعلی طبعا باید اینها فکری بکنند که هم به بیماران کشور کمک بکنند و هم به عنوان عوامل جمهوری اسلامی تلقی نشند، چون اینها زجر کشیدند از دست نظام جمهوری اسلامی و آواره شدند. نکته دیگر هم این که متاسفانه در ایران سازمان‌های وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بر بخش بزرگی از اقتصاد ایران چنگ انداخته، از کارهای توریسمی گرفته تا همین کارخانه‌های تولید مواد دارویی و بیمارستان‌ها و غیره. در این شرایط برای بانک‌های غربی هم ایجاد ارتباط با این نهادهایی که وابسته به سپاه هستند کار رو بسیار بسیار مشکل می‌کنه و بانک‌هایی هم که وابسته به سپاه هستن. در مورد نکته‌ای رو که شما مطرح کردین میخواستم عرض کنم که اتحادیه اروپا طی چند ماه گذشته در صدد راه حل‌هایی بوده برای اینکه ارتباطات رو با ایران از لحاظ اقتصادی حفظ بکنه، در زمینه‌های مختلف با شکست روبرو شده. آخرین چیزی که اتحادیه اروپا ابتکاری که در پیش گرفته، به خصوص سه کشور انگلستان و آلمان و فرانسه که امضا کننده های برجام هستند، این بوده که راهکاری پیدا بکنن که در ادبیات فارسی، در زبان فارسی اسمش رو گذاشتن سازوکار ویژه، و اینکه یک مبادلاتی برقرار بشه بین ایران و کشورهایی که در درجه اول جزء اتحادیه اروپا هستن ولی بعداً میتونه احتمالاً به چین، روسیه یا هند هم گسترش پیدا بکنه، که این مبادلات انجام بگیره بدون اینکه پای دلار به میان بیاد و بدون اینکه ایالات متحده آمریکا بتونه این مبادلات رو تحریم بکنه. قرار بوده که این یک اتاق معاملات پایاپای به وجود بیاد در این ارتباط، که در حال حاضر این به مشکل برخورده، چون قرار بود که این اتاق پایاپا یا مقر انجام چنین معاملاتی که اصولا پای دلار رو به میون نکشه یا پای رابطه با ایالات متحده آمریکا، قرار بود مقر این اتاق پایاپا در اتریش باشه که اتریش مخالفت کرد، بلژیک و لوکزامبورگ مخالفت کردند. حالا معلوم نیست آیا دولت فرانسه حاضر این رو در سرزمین خودش بپذیره یا دولت آلمان، و حتی در خود کانادا هم به احتمال زیاد همین مطرح میشه. با شرکت‌هایی در ایران روبرو هستند که در واقع این شرکت‌ها وابسته به سپاهن، وابسته به مراکزی هستند که از لحاظ بین‌المللی مشکل دارند، و به علاوه بانک‌های ایرانی متهم هستند به پولشویی گسترده، و دولت جمهوری اسلامی از اینکه بخواهد خودش رو با قوانین بین‌المللی در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق بکنه سر باز می‌زنه، و این در ورای مسئله تحریم یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مانع هست با جوامع نظام اقتصادی بین‌المللی، از جمله در زمینه مسئله دارو. بنابراین هیچ وقت نباید کسانی که در حال حاضر برای مسئله دارو به حق برای تأمین داروی بیماران ایرانی تلاش میکنند، هیچ وقت نباید مسئولیت‌های بزرگی رو که دولت جمهوری اسلامی در قبال مردم ایران داره و نقشی رو که این دولت در ایجاد وضعیت فعلی برای ایران و ایرانی ها درست کرده، اینها رو فراموش بکنند. این مسئله رو خدایی نکرده به پیش بکشن که عواملی که در حال حاضر در خارج برای مسئله دارو مبارزه میکنن، تأمین دارو برای هموطنانشون کار بسیار بسیار بزرگی میکنن، ولی امیدوارم که همه اینها این اتهام رو که بعضی موقع ممکنه به عنوان بازیچه قرار بگیرن در دست کسانی که در ایران خودشون نقش بزرگی رو دارن در ایجاد چنین فاجعه‌ای، این اتهام هم برای اونها مطرح نشه.
حتما همه واقعا برای بهبود شرایط مردم در داخل ایران تلاش میکنن. آقای خانیکی، یکی از مسئولان ارشد سازمان غذا و دارو در ایران اشاره کرده که بین 6 ماه تا 2 سال ما پیش بینی کرده بودیم و ذخیره دارویی داریم، اما خب بعضی از داروها تاریخ انقضا دارن و نمیشه از الان تا 2 سال دیگه اینها رو نگهداری کرد. شما در راستای تلاش‌هایی که انجام دادید و اطلاعاتی که از داخل ایران دارید، آیا فعلا ما مشکل دارو و ذخیره دارویی مواجه هست کشور؟
بله حتما، ما امروز برای مردم ایران تلاش میکنیم و نمیتونیم مثل آقای ترامپ نگاه رو داشته باشیم که بنا به خاطر شرایط بدی که هر نوع شرایطی وجود داره مردم ایران رو متوجه این نوع فشارها بکنیم. قطعا فقط تلاش همه ما امروز این است که بتونیم به کمک مردم ایران بکنیم، و برای این کار نمیدیم به وزیر آقای احمدی نژاد رفرنس بدیم که آیا پول داروها داره کجا هزینه میشه. رفرنسمون به مقالات علمی است و گزارش هایی که از سازمان جمعیت امام علی و محک و جمعیت پزشکان داخل کشور دریافت میکنیم. اما پیرو صحبتی که شما داشتید، طبق اطلاعاتی که ما داریم این نوع آمارها رو پابلیک نیست، عدد و ارقام دقیقی وجود ندارد، اما گویا هنوز مشکل دارو به طور فاحش مطرح نیست. دارو به فراوانی قبل نیست. داروهایی که قبلا به طور دسته‌ای پخش می‌شدن امروز توی دسته‌های کوچکتر دارن در اختیار بیماران قرار داده میشه. بیمارستان‌ها از عمل‌های جراحی که ارجنت و ضروری نیستن خودداری می‌کنن. خوشبختانه هنوز مشکل کمبود دارو فراگیر نشده. هرچند که باید از الان شروع کنیم متحدانه که بتونیم قبل از اینکه این مشکل رخ بده جلوش رو بگیریم با فشار آوردن به دولت‌هایی که از فروش دارو به ایران خودداری کنن.
آقای دکتر خاوند، پیش از به امضا رسیدن توافق اتمی در سال 2015 موضوع قاچاق دارو مطرح بود، اما اکنون هم آیا این احتمال میره که باز هم مافیای قاچاق دست به کار بشه و حتی از این فرصت هم استفاده کنه؟
ببینید، مطمئناً وجود مافیاهای گوناگون هستند در ایران که بر انواع و اقسام بازرگانی ها از جمله بازرگانی دارو چنگ انداختن. من خواستار اون هستم به شخصه که واقعا پیکار بزرگی انجام بگیره برای اینکه دارو و مواد غذایی از هر گونه تزییقاتی بر کنار بمونه و بتواند به مردم ایران برسه، ولی در این حال سازمان های بین المللی به خصوص نظارت بکنند بر اینکه مافیاهای گوناگون در جمهوری اسلامی مانع از آن نشوند که این داروها و مواد غذایی به دست نیازمندان برسه و وسیله‌ای نباشه که باز موجب بشه که این گونه مافیاها در ایران در شرایط تحریم استفاده بکنن و بیش از پیش بر دزدی‌ها و ثروت‌های خودشون بیفزایند. سازمان‌های بین‌المللی و همینطور کشورهای گوناگون از جمله کانادا و اتحادیه اروپا باید واقعا نظارت بکنند بر اینکه این داروها اولا وارد ایران بشه و در ثانی عاملی در راستای پر کردن باز هم بیشتر جیب مافیای جمهوری اسلامی نشه.
آقایان محسن خانیکی و فریدون خاوند، از شما برای شرکت در برنامه میزگرد رادیویی زمینه‌ها و دیدگاه‌ها بسیار سپاسگزارم.